از اصفهان برای ما نوشتن صبح جمعه شما بخیر، بنده رو مخاطب قرار دادن. به عوامل برنامه رو تشکر میکنم از شما و میگه من نصف گنج دنیا رو که پدر عزیزم هست رو دارم و از گنج مادر محرومم و برای ابراز محبت به پدرم دست ایشون رو میبوسم و قبل از اینکه کاری رو به من مراجعه بکنم براشون انجام میدم. و خلاصه داریم زندگی میکنیم. از مردمم خواهش میکنم که برای ما، برای مادر من خدا بیامرزی داشته باشن. درود بر شما. به هر حال همه ما افتخار میکنیم که اگر پدر مادر در کنارمون هستن دست بوسشون باشیم. ممنون آقای امیر دشتگرد، خیلی متشکرم از اصفهان. اما آقای قاسم سعیدی از پردیس گفتن سلام صبح شما بخیر، نسبت به همه همکاران محبتشون دادن و لطف کردن. دو نعمت پدر و مادر از دست دادم ولی همیشه بیادشان هستم و براشون خیرات میکنم. درود بر شما. اما آقای مسعود یه دونه دیگر من بخونم با اجازهتون. کسرا نکویی تهرانی از چابهار گفتن در اصل هیچ چیزی نمیتونه جبران کننده زحمت‌های پدر و مادر باشه، ولی راضی بودن و خوشحال کردن آنها بهترین حالته. درود بر شما، تشکر میکنم از محبت همگی شما. و دیگه همین دیگه، آقای توانم از اصلوگه گفتن که بله من قربون پدر و مادرم میرم و فدای پدر و مادر میشم. دوستشم این پیامک رو که گفتن خانم مریم نوراللهی از سیرجان گفتن من پدر و مادرم در راه دور هستن، در بندر انزلی ساکن هستن، خود من در سیرجان هستن و کارهایی که مربوط به اونها باشه سعی میکنم که براشون انجام میدم. تلفنی با اونها در ارتباط هستن و هر روز جویای حالشون میشم. خیلی خیلی متشکرم. اما وقتمون کمه، سرکار خانم پورخاکی اینجا تشریف دارن، بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. بله، سوالات رو که براتون خوندیم پاسخ رو انشاءالله که پیدا کردید. تا ساعت 21 امشب فرصت دارید که برای ما ارسال بکنید پاسخ صحیح اون سوال نهایی رو و اینکه ما هفته آینده انشاءالله برنده ها رو میخونیم و خدمتتون اعلام میکنیم.
درود بر شما.
متشکرم.
و کلام آخر، ریه‌هایم را پر می کنم از هوای بودنت، تمام وجودم پر می شود از عطر حضورت. روزهای جمعه از همان کودکی حال و هوای خاصی داشته و دارد، نوای خوب دور هم بودنها، پناه بردن به دامان امن. اصلا این روزا بغض خاصی گلوی من را می گیرد. اصلا این روزا بغض خاصی گلوی من را می گیرد. نمی دانیم چرا، نمی دانیم، فقط می دانیم کسی باید بیاید تا آرام من کند، کسی که انتظارش را می کشیم و صدایش می کنیم یا قائم آل محمد.
عشق جانم نام زمانم، عشق جانم نام زمانم، عشق جانم نام زمانم، عشق جانم. دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره، دنیا بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل قیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده. هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. بیا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام فرمانده، سلام از این نسل قیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهی نودی هاشو فراخنده، سلام فرمانده.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنوید.
وقتی که یهو دلمون یه غذای خوشمزه و خوش قیمت میخواد، بِآ ما رو به غذاهای دلخواهمون میرسه. مثلا وقت کم به علاوه غذاهای متنوع مساوی میشه با بِآ، یا مثلا یه غذای لذیذ و هیجان انگیز منهای روغن میشه بِآ، و از همه مهمتر غذای خوشمزه ضرب در هزینه به صرفه میشه بِآ. بِآ به آسانی.
با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، هر خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و حداکثر یک خانواده 6 نفره معادل 300 میلیون تومان. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
از ادویه خوب چه انتظاراتی دارید؟ خوش عطر باشه، خوش طعم باشه، 100% خالص باشه، غذا رو خوشمزه و خوش رنگ کنه. ادویه دلپذیر دقیقاً همونیه که انتظارشو دارید، چون از بهترین مزارع تهیه شده و محصول جدید خانواده دلپذیره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
نیمروزتون بخیر باشه شنونده های عزیزی که رادیو ایران رو میشنوید. ما همچنان از بخش اول برنامه ها همراه شما هستیم. درود میفرستیم به همه هم میهنانمون، هموطنانمون در هر کجای ایران که هستند. برنامه بعدیمون حماسه کاوه. حماسه کاوه
کاوه کاوه. توی ترافیک همیشگی و سنگین خیابون دولت پیچیدیم توی بولوار کاوه. به پسرم گفتم از کاوه میریم، شاید زودتر برسیم. پرسید این کاوه همون کاوه آهنگره؟ گفتم نه، فکر نکنم. اون کاوه که مال چند هزار سال پیشه، ولی این کاوه یکی از قهرمانای همین جنگ با عراقه، مال شاید 40 سال پیش. توی سربالایی بولوار کاوه پیش خودم پرسیدم چرا من و ما فقط با یه اسم مواجهیم؟ چرا ده‌ها و صدها بار از بولوار کاوه، اتوبان زین‌الدین یا صیاد شیرازی عبور کردیم و هیچ وقت با خودمون فکر نکردیم که این آدم ها چه کسایی هستن که کوچه، خیابان، بولوار، اتوبان و آزادراه به اسمشون هست؟ به اسمشونم نباشه توی قابهای روی تاقچه مادر بزرگها، توی چارچوب آلومینیومی گلزارهای شهدا، توی چهار جهت این کشور از روستا تا شهر با چهره پر لبخندشون ما رو نگاه میکنن. ما همسفر باشید توی وبگردی برای شناختن کاوه‌ای که اولین جستجوی ما صفحه‌ای باز میشه و با این شروع: محمود کاوه، 1 خرداد 1340 مشهد، 11 شهریور 1365 پیرانشهر. از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران و عراق بود. وی در بدو به تشکیل سپاه به عضویت سپاه مشهد درآمد و در 22 سالگی به فرماندهی تیپ 155 ویژه شهدا در غرب کشور که بعدها به لشکر ارتقا یافت منصوب شد. به پسرم گفتم میدونی خیلی حرفه که توی 19 سالگی به معاونت عملیات تیپ و توی 22 سالگی به فرماندهی تیپی برسی که در واقع در اندازه های یه لشکره، و این خصلت قهرمانانی بود که در نوجوانی و جوانی اتفاقاتی رو توی دهه 50 و 60 رقم زدن که امروز ما با حیرت با اونا مواجه میشیم. قصه ما از خرداد 1340 شروع میشه، از محله های قدیمی مشهد، از بازار مشهد و مردی میانسال که روایت محمود رو اینطور روایت.
بچه بود آجاقا، بچه ها از چه بود؟ شوخیگر بود. یک پیرمردی کفاش بود، این از تو یک مغازه بیرون کرده بود. هم پیرمرده ما بودم گوشه مغازه، ما هم خودمان کسا میکردم و پیرمرده و خودمان یاسم بوداشت اونجا هم کسا میکرد کفش بود. این رفته از بالا، از بالا بوم آب برخ بالاش. این نگاه بکنه که آبا کمی زایی کابه. گفتم بلا من نگاه بکنه به هفته، نگفتم که به این پیر مرد. بعد فهمیده بود که خب خیلی بچه فضولی در یا مقام رهبری تازگی از خوم آمده بودن اینجا. ما دست کاوه رو میگرفت و بردو توی دوره آوردم با اون لباس طلبه. ما هر روز که تو مسجد میرفتیم ما نزدیک منبر آقا میشستیم، یک باره بودیم، چند تایی بودیم. بعد وقت که کاوه نمیدیدم گفتن کاوه کجا هست؟ گفتم آجا در مغازم وسطه. گفت خب شما واسن او بیه، یعنی او بچه زودتر بتونه ترجیبه کنه ساکمان آمار اینا. دیگه آقا هر وقت که ما معبودن بودیم یاد بکه معبودن الامه. وقت از آخر خیابون میگرفتیم هزار تا الامه میداشتیم، از آخر خیابون میگرفتیم مغازه یکی میدادیم. نوار اون ده بیست پنجا شست نوار داشتیم، نوارای آقای مطهری بود، نوارای آقای خامنه‌ای بود، آقای هاشمی نژاد بود، نوارای آقای بهشتی بود. ما اینا رو همه توی یک کیسه میکردیم رفتیم یک روز هر روز به یک خیابون میدادیم، باز میگرفتیم به یک خیابون میدادیم، منتقل میکردیم.
و این آغاز فرزندیه که با هوش و زیرک از کوچکترین فضای مغازه پدرش استفاده میکنه تا با سود کاسبی خودش نوارهای امام و بقیه سخنرانای انقلابی رو تکثیر کنه. انقلابی که توی بهمن 57 به ثمر رسید و محمود رو هم به عضویت سپاه در آورد و هم راهی تهرانش کرد که آموزش‌های لازم رو ببینه. تازه کاری که سریع به کار مسلط شد و خودش تبدیل شد به آموزش دهنده نیروهای داوطلب مشهدی و جریان مداوم رفت آمد از مشهد به تهران و از تهران به مشهد، از محافظت از جمارانی که قلب انقلاب توش میتپید تا آموزش دادن به جوانهای مشهد. جنگ یه اتفاق خاص و ویژه به حساب میاد، اونقدر ویژه که میتونه یک آدم رو از غرب به شرق عالم یا از شرق به غرب یک کشور روانه بکنه، درست مثل محمود کاوه که از مشرق ایران به کوههای مرتفع غرب به سرزمین زاگرس و برف و التهاب کشوند.
سقز در بد و ورود ما سال 59 به کردستان در 5 کیلومتری شهر سقز مقر ثابت ضد انقلاب بود، کسی جرئت نمیکرد بره چون میرفت درگیر میشد، یعنی شبانه روز ما تو سقز بودیم، اونا 5 کیلومتر اون طرف در بیرون یه روستایی بود جا مقر ثابت داشتن و روزها یک ساعتی شهر سقز در دست ما بود، شبا دیگه در کنترل اینا بود. ما اگه میخواستیم بیم وارد شهر بشیم باید به صورت رزمی و نیروهای به صورت گشتی یا کمین و اهداف نظامی، اگه نه کسی دیگه از ساعت 2 و 3 دیگه تو شهر هم جرئت نمیکرد تردد داشته باشه نیروهای نظامی و اینها، چون ضد انقلاب و انهای مختلف تو شهر اینا رو یا ترور میکرد یا رو اینا رو مثلا دستگیر میکرد میبرد زندانی میکرد از اینجور برنامه. بعضی وقتا روزها هم وسط ظهر هم میریختن تو شهر و شروع میکردن با همه مقرهایی که تو شهر بود، در جمله پادگان تیپ 1 سقز بود، سپاه بود، ناحیه ژاندارمری بود و پایگاه‌های متفاوتی که در سطح شهر داشتیم، همه رو درگیر میکردن و طوری بود که بعضی جاها مثلا هنگامی که بچه‌ها میخواستیم ما پستا رو تعویض کنیم سینه خیز میرفتیم چون تک تیراندازا بودن و میزدن، یعنی یک حال و هوای اینطوری بود. آقای کاوه و ما یک دادم های رزم ندیده بی تجربه تو این حالت امنیتی و وضعیت دشمن وارد سقف شد.
برای سلامتی برادر کاوه اکتر واجب
نید. این بخش هایی بود از صحبت های یک همرزم در لحظه ورود به غرب پر التهاب اون روزها در جبهه که اونقدر فاصله دوست و دشمن نزدیکه که ممکنه برای سر جایزه گذاشته باشن، برای یه بسیجی 10,000 تومان، برای یه پاسدار 15,000 تومان و محمود کاوه در لیست سرهایی با جایزه 15,000 تومانی بود، ولی اونقدر خوب پیش رفت که در آخر سال 60 قیمت این سر به 200,000 تومان رسید و وقتی عملیات‌های خاص و ویژه تیپ 155 ویژه شهدا به نتیجه رسید و جاده ها پاکسازی شد و قله ها بازپسگیری شد، اون وقت برای سر محمود کاوه 2,000,000 تومان ارزش گذاشته بودن در روزهایی که حقوق یک نفر 2,000 تومان بود. به این صحبت همرزم شهید یعنی جناب آقای مجید عیاخ در مورد شرایط آزاد کردن سد بوکان توجه کنید تا متوجه خطرها و شرایط ویژه یک نبرد باشید.
سد بوکان سدیه در فاصله 40-45 کیلومتری شهر بوکان که در دست ضد انقلاب بود. این 40-45 کیلومتر هم کاملا در دست ضد انقلاب بود و ضد انقلاب تهدید کرده بود اگه پای جمهوری اسلامی تو این محور و این جاده برسه تا بخواد حرکتی انجام بده ما سد رو منفجر بکنیم و این سد زرین رود یا سد بوکان یکی از سدهای بسیار بزرگ بود، در صورتی که منفجر میشد مناطق بسیار عظیمی از منطقه میان دوآب و مهاباد و اینها همه میرفت زیر سیل و ما یه مشکل اساسی داشتیم که چطوری پیش از اینکه ضد انقلاب بتونه عکس العمل نشون بده سد رو آزاد کنیم. همه ما مونده بودیم عملا تا کاوه طرحی رو داد که واقعا یک نوع حالا نبوغ ایشون رو میرسون. ایشون گفت طرح اینه که یک نیروی به شکل خود ضد انقلاب در بیان، سوار تراکتور بشن 15-16 نفر نیرو. با یه تراکتور رفتیم تو دل ضد انقلاب و ایشون گفت شما باید برید جلو با فاصله زیاد از عمده نیروها تا جایی که میشه رو ما با ماشین، خب 45 کیلومتر رو به عرض نیم ساعت میشد در روز روشن رفت، ولی شبانه شما با تراکتور جلو برید، هر جا به ضد انقلاب برخورد کردید ما از اونجا دیگه آرایش بگیریم، قبل از اون همینجا تو ستون پشت سر شما بیاییم با فاصله چند کیلومتر. الحمدلله ما تا یک ارتفاع بونده به صد، البته خیلی داستان ها گذشت، یک شبی بود به اندازه 1,000 شب اون شب، ولی رسیدیم تا هم ارتفاع صد، ولی هوا روشن شد به علت همین اتفاقاتی که تو راه افتاد و همونجا دیگه آقای کاوه گفت کفایت میکنه و بلافاصله نیروها هم بسیار ورزیده و زبده بودن، تو کوه میدویدن، یعنی تو سربالای کوه مثل 200 متر میدویدن که خودشون طوری رسوندن که همه ای ضد انقلابی که توی سد بوکان بودن و میخواستن سد منفجر کنن اینها تو حالت خواب بودن.
گشتن برای پیدا کردن تکه های پازل از تصویر محمود کاوه به ویدیوها و نوشته ها و مقاله ها و کتاب های زیادی منجر شد. اول به این صدای رسیده از دوران 40 سال پیش گوش بدید. باورتون میشه این صدای یک فرمانده 20 ساله باشه؟ برای شناختن بیشتر و بهتر محمود کمی راهمونو دور کردیم، نه تا سقف زبوکان و مهاباد که به انتهای خیابون سمیه به ساختمان مرکزی حوزه هنری و کتابخانه تخصصی جنگ. حمیدرضا صدوقی توی سالهای 81 و 83 دو عنوان کتاب در مورد محمود کاوه منتشر کرده، کاوه معجزه انقلاب و حماسه کاوه، دوتا کتابی هستن که نشر ستاره ها و کنگره بزرگداشت سرداران شهید و 23,000 شهید استان خراسان اونا رو منتشر کردن. کاوه معجزه انقلاب گذری روی زندگی و خاطرات فرمانده دلاور ویژه لشکر شهدا و حماسه کاوه هم روایتی از زندگی و خاطرات سردار شهید محمود کاوه. من بخش هایی از کتاب حماسه کاوه رو براتون بخونم تا برسیم به ادامه. سلیم محمدی بلدچی ما بود. کاوه پشت سرش میرفت و من یک گروهان نیرو هم دنبالشون. هدف روستای کلای نوکان بود. طبق اخباری که دست ما رسیده بود 100 نفر از نیروهای زبده ضد انقلاب جمع شده بودند اونجا و آماده یک عملیات همه جانبه بودند. چند نفر فرستاد تا اونا رو دور بزنن و از پشت راهشون رو ببندن. بنا شد ما هم از روبرو بزنیم به اونا. نرسیده به روستا از دره قاسمگرانی کشیدیم بالا. هنوز تو سینه کش کوه بودیم که با صدای بلند به ما ایستادن. به کاوه گفتم کمین. بلا فاصله ما رو گرفتن به رگبار. فوراً کشیدیم بالا و روی تپه درازکش شدیم. هرچه دور و برم رو نگاه می‌کردم اثری از ضد انقلاب نبود. لابلای درخت‌ها و پشت صخره‌ها مخفی شده بودند. به سختی میشد تشخیص داد کجا موضع گرفتن. ما فقط صدای تیراندازی‌هاشون رو می‌شنیدیم و فوش‌ها و ناسزاهایی که به ما می‌دادن. نمی‌شد جلو رفت و نمی‌شد عقب کشید. در هر دو صورت خطرناک بود و تلفات می‌دادیم. این تپه صافی بود، نه درختی داشت و نه صخره‌ای که بشه توی اون پناه گرفت. به هر کس نگاه میکردی نگرانی توی نگاهش موج میزد، ولی کاوه خون سرد بود. او بدون توجه به نگرانی بچه ها فقط میگفت هیچ کس حق نداره تیراندازی کنه. تیراندازی نکردن ما خیلی براش مهم بود، چون مدام روی اون تاکید میکرد. بالاخره دستور داد که هر کس برای خودش سنگری درست کنه. همونجا با سنگ و کلوخ که از اطراف جمع کردیم سنگری ساختیم. همه چیز به نفع ضد انقلاب بود. تنها امتیازی که ما داشتیم این بود که کاوه با ما بود و همه از اون حرف شنویی داشتن. فکرم رو به کاوه گفتم. این شاید تکنیکه که با تیراندازی های بی هدف سرمون رو گرم کنن تا یه گروه از پشت به ما حمله کنن. گفت ضد انقلاب فکرش به این چیزا نمیرسه. یواش یواش شک افتاد توی دلم. با خودم گفتم این چه وضعیتی؟ چرا کاوه همه ما رو زیر همه تیر و گلوله نشونده؟ سلیم رو صدا کردم و با ناراحتی گفتم من که سر در نمیارم سلیم، دارن ما رو میزنن. اون وقت کاوه میگه دست نگه داره. سلیم نگاه معنیداری به من کرد و خاطر جمع گفت کاوه میدونه داره چیکار میکنه. علاوه بر این که توی حوزه داستانی، زندگی نامه، خاطره و روایت های اینجوری، یه مجموعه شعر هم من پیدا کردم به اسم میاندار، سروده دکتر حسین ابراهیمی، و توی جستجوهام به یه فیلم سینمایی به اسم شور شیرین رسیدم.
آوا ما آمدی چون سرگرد گفت، چون پای کاکخسرو در میانه. اما بار دیگه ببینمت، یه خال قرمز بزرگ میذارم بین دو ابروت.
اگه تونستی حتما این کار رو بکن. حالا به جای حرف زدن بهتر مبادله رو شروع کنیم و برای جنگ بعدی آماده بشیم. بچه های منو بفرست بیان تا کاکخسرو رو راهی کنن.
آها، این قانون مبادله است.
قبول. با هم
یه تمام شد قهرمان. دستاتو بگیر بالا و زانو بزن.
فقط دست راستمو میارم بالا و اگه بیارمش پایین یکی از شماها زنده نمیمونه.
شوخی بامزه ای بود.
اگه برگردی و طرف معدن سنگو نگاه کنی بامزه ترم میشه. اون چوبی که دست کاکخسرو نامرده نگاه کن تا بفهمی نشونی گیریاشون چقدر خوبه.
<تص-> همونطور که شنیدید این بخشی از یک فیلم بود مربوط به صحنه تبادل نیروی ضد انقلاب با اسرایی که ضد انقلاب گرفته بودن و